بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یکی از مبانی الحاد جدید طبیعتگرایی هستی شناختیه و طبیعتگرایی هستی شناختی در واقع اساسی ترین بنیاد الحاد جدیده. به یه معنا اصلا الحاد به شکل کاملش همین طبیعتگرایی هستی شناختی است و الحاد جدید در واقع قوی ترین و حادترین نوع طبیعتگرایی هستی شناختی رو باور داره و بر اون استوار هست. خب اولین مسئله‌ای که پدید میاد اینه که طبیعت گرایی هستی شناختی یا آنتولوژیکال نچرالیسم به چه معناست. ابتدا این رو عرض کنم که مانند دیگر واژه‌ها و اصطلاحاتی که به طور معمول باش سر و کار داریم و در خیلی حوزه های اتفاق میفته، اتفاقی و اجماعی بر معنای واحدی از این واژه وجود نداره مثل خیلی زمینه های دیگر. بنابراین آنچه که در توضیح این اصطلاح یا این تعبیر به کار میره معنی است که امروزه غلبه پیدا کرده یا رایجه. وقتی هم میگیم رایجه یعنی در حوزه فلسفی و اندیشه‌ای رایج هست، در حوزه های دیگری ممکنه همین تعبیر به کار بره و کاربرد دیگری داشته باشه. خب در رابطه با طبیعت‌گرایی هستی شناختی گفتن معناش اینه که چیزی جز جهان فضا زمانی وجود نداره، یعنی همین جهانی که توسط علومی مانند فیزیک، مانند شیمی، کیهانشناسی و اینها مورد مطالعه قرار میگیره، به تعبیری علوم تجربی و علوم پایه اون رو مورد مطالعه قرار میدن، که از این طبیعت گرایی گاهی تعبیر به مادی گرایی و ماتریالیسم هم شده، گاهی تعبیر به فیزیکالیسم هم شده، گرچه بیشتر فیزیکالیسم رو در مورد در حوزه انسان شناسی به کار میبرن، اما یه کاربرد عام‌تری هم داره که نسبت به کل جهان، یعنی فیزیکی انگاری هستی در واقع به این معنا هم به کار میره. پس اولین نکته‌ای که در معنای فیزیکالیسم مطرح شد این که چیزی جز جهان فیزیکی و آنچه که توسط علوم طبیعی مطالعه میشه وجود نداره. نکته دیگری که در توضیح معنای طبیعت‌گرایی هستی شناختی گفته شده اینه که در این جهانی که ما داریم زندگی می‌کنیم، یعنی این جهان فیزیکی، غیر از علل و عوامل فیزیکی چیزی تأثیرگذار نیستن. به عبارت دیگر این جهان یک نظامی است که به لحاظ علی معلولی بسته و خودکفاست. بنابراین علل و معلولات در اینجا همه فیزیکی هستند و هیچ گونه عامل فرافیزیکی در اون دخالت نداره، که از اون تعبیر میشه به بستار فیزیکی علیت یا اصطلاحاً کازال کلاژر. باز یک چی مطلب دیگری که در توضیح معنایی طبیعت‌گرایی گفته شده اینه که طبیعت‌گرایی یعنی واقعی بودن مساویس با طبیعی بودن. البته این به دنبال خودش یک دنباله روش شناختی هم داره که به علم گرایی می انجامه، و وقتی گفتیم واقعی یعنی طبیعی، طبیعی هم یعنی اون چیزی که علوم طبیعی، علوم تجربی میتونن اون رو مورد بررسی قرار بدن. بنابراین هر چی که وجود داره میتونه و باید توسط علم مورد پژوهش قرار بگیره، علم به معنای ساینس و دانش تجربی، و هر چی که از طریق علمی و تجربی شناخته میشه وجود داره. خب بنابراین اینجا یه سوالی پدید میاد و اون اینه که خب اگر قراره که هرچه هست توسط علم، دانش تجربی شناخت پذیر باشه و هرچی که دانش تجربی به ما میگه و علوم تجربی یا به روش تجربی قابل بررسیست، این قابل قبوله، اون وجود داره، یعنی تنها چیزیست که میتونه وجود داشته باشه، بنابراین دیگه فلسفه اینجا چه معنایی پیدا میکنه؟ با توجه به این که ما میبینیم که بالاخره فلسفه هم مورد استفاده بشره و حتی علوم تجربی هم برای خودشون فلسفه دارن، فیزیک فلسفه داره، شیمی فلسفه داره، زیست شناسی فلسفه داره، این علوم هم فلسفه دارن، پس فلسفه اینجا چه کار است؟ در اینجا گفته شده ببینید وقتی میگیم فلسفه، در واقع ما دو نوع نگاه به فلسفه میتونیم داشته باشیم. یه نوع نگاه اینه که فلسفه رو از در به عنوان یک نظام معرفتی که به روش تجربی کار کنه جدا کنیم و عقلی محضش بکنیم، کما اینکه فلسفه در طول تاریخ همین روش رو پیموده است. این نوع فلسفه طبق دیدگاه این سطح از طبیعت گرایی مردوده و دیگه همچین فلسفه‌ای به عنوان یک نظام معرفتی مستقل و جدا از علم، این خط بطلان روش کشیده میشه و میره کنار. اما فلسفه به شکل دیگری که این گسست کامل رو نداره و امتداد تحقیقات تجربی است و روش تجربی رو به کار میبره و ازش استفاده میکنه و یه تافته جدا بافته نباشه، به این معنا میتونیم بگیم فلسفه. نکته ای که هست اینه که فرقش با علوم تجربی اینه که برای هر علم یه پرسش هایی وجود داره که خود اون علم بهش نمیپردازه و لذا یک دانشی به نام فلسفه درست کردن که اون مسائل رو در اونجا بررسی میکنن. مثلا شما وقتی میرید سراغ فلسفه زیست شناسی میبینید یه بحثایی در مورد تاریخ زیست شناسی هست، تحولات زیست شناسی هست، خود مفاهیم زیست شناختی بعضیش چجوری به کار رفته، مثلا فرض کنید نظریه تکامل در زیست شناسی داروین به چه معنا، آیا همه زیست شناسان به یه معنا به کار بردن یا در معانی مختلفی به کار رفته. یه سری بحث های اینجوری وجود داره که سیر تحولش رو اینا رو میاد بررسی میکنه، اما از چارچوب تجربی خارج نمیشه و در واقع اون کاربردی که از فلسفه در گذشته بوده اون فلسفه میره کنار و این فلسفه های جدید میان که فلسفه هایی هستن تجربی و نوعاً هم مضاف هستن، مانند فلسفه ریاضیات، فلسفه فیزیک، فلسفه علم و فلسفه هایی که هر کدام در رابطه با یک امر خاصی یا دانش خاصی دنبال میشن. خب البته این رو هم عرض کنیم که وقتی میگیم طبیعت گرایی، این طور نیست که همه کسانی که بهشون میگیم طبیعت گرا یا جریان هایی که طبیعت گرا هستن اینا در یک سطح قرار بگیرن و طبیعت گرایی یک سطح و بیشتر نباشه، بلکه طبیعت گرایی سطوحی داره. لذا اون رو به سطوحی تقسیم بندی کردن که حالا ما در یک تقسیم بندی دو سطحی از اشیاء میکنیم، طبیعت گرایی حد اقلی و طبیعت گرایی حد اکثری. طبیعت گرایی حد اقلی چیه؟ طبیعت گرایی حد اقلی اینطور نیست که به طور کلی هیچ امر فراطبیعی رو نفی نکنه، چون حتی تو خدا ناباوران هم کسانی هستند که اگرچه خدا رو باور ندارن ولی اینطور نیست که هیچ امر فراطبیعی رو نپذیرن، چون طبیعت گرایی حد اکثری هیچ گونه امر فراطبیعی رو نمیپذیره. این هیچ گونه که میگیم فقط خدا نیست، فقط فرشتگان نیستن، بلکه نفس مجرد انسانی انکار میشه، مثل افلاطونی انکار میشه، حتی نومن کانت انکار میشه، مفهوم کلی که موتنش ذهنه انکار میشه. در واقع امور ذهنی به عنوان پدیده‌هایی و حقایقی که در واقع اینها ذاتاً جوهر جسمانی و مادی نیستن انکار میشن. اما در طبیعت گرایی حد اقلی اینطور نیست که هر فراطبیعتی انکار بشه. حتی ممکن است کسی طبیعت گرا باشه و خدا باور هم باشه. اما یعنی چه طبیعت گراست؟ به این معنا طبیعت گراست در حوزه هستی شناسی که معتقد است هیچ عامل فراطبیعی در کاروبار جهان دخالت نداره، دخالتی که موجب بشه قوانین طبیعت نقض بشند. تقریبا میشه گفت که دئیست ها رو میشه جزء این سنخ از طبیعت گراها قلم داد کرد. دیست ها وجود خدا رو انکار نمی کنن، حتی خالقیت خدا رو انکار نمی کنن و اینکه این جهان آفریده خداوند است این رو منکر نیستن. پس چی رو انکار می کنن و چرا به اونها میگن طبیعتگرا در حوزه هستی شناسی؟ به این معنا اونها خدا طبیعتگرای هستی شناختی هستن که هیچ امر فراطبیعی رو در کار و بار جهان دخیل نمیدونن، یعنی خدا هم جهان رو آفرید ولی دیگه در جهان هیچ گونه نقشی نداره. این هیچ گونه نقش که میگیم، البته ممکنه وابستگی وجودی جهان به حق تعالی رو باز کسی بپذیره، اما در آنچه در جهان داره صورت میگیره فقط و فقط علل و عوامل طبیعی رو قائل هستن. یعنی خداوند جهان رو آفرید، این جهان رو قانونمند و نظاممند آفریده بر اساس یک سری قوانینی که از اول خود خداوند در این جهان قرار داده، دیگه این طبیعت رو کامل آفریده، خود بسنده آفریده، خود بسنده استمراری، یعنی در اصل پیدایش جهان وابسته به خدا بود اما در تداوم و در فعل و انفعالاتی که درش انجام میگیره و تمام اتفاقاتی که میفته دیگه خود بسنده است و با استفاده از نیروهای خودش و قوانینی که برش حاکمه همه ی امور دیگه به خوبی انجام میگیره. طبیعتا در این دیدگاه دیگه چیزی مانند معجزه، اجابت دعا، ارسال پیامبران حتی اینها وجود نداره. خب این نکته ای که هست اینه، در طبیعت گرایی هستی شناختی قوی هم هیچ عامل فراطبیعی در کاروبار جهان دخالت نداشت، اما در قوی حتی در خلق جهان هم دخالت نداشته و خلق جهان و پیدایش جهان جور دیگری باید توضیح داده بشه. اما در طبیعت گرایی ضعیف یا حد اقلی میتونه خلق جهان از ناحیه خدا باشه ولی ادامه جهان کار خدا نباشه. یعنی کار خدا به این معنا که خدا دخالت توش نداره و لزومی هم نداره، یعنی از اول جوری آفریده که درست کارشو انجام میده. یک نکته دیگری هم هست و اون بحث روح مجرده. در طبیعت گرایی ضعیف میتونه کسی باور به روح مجرد داشته باشه و این نفس مجرد میتونه در فیزیک انسان، یعنی بدن انسان، کالبد انسان دخالت داشته باشه، اعمالی که انسان انجام میده توسط جوارح خودش در واقع از طریق تأثیر اون نفس و ارادهی که میکنه باشه. و این اراده چون ناقض قوانین طبیعی نیست مشکلی نداره. بعضی ها نه حتی این رو هم منکر هستن و هیچ گونه تأثیر فرا طبیعت رو در عالم طبیعی نمیپذیرن، بنابراین یا اصلا وجود نفس مجرد رو انکار میکنن و یا اگر در اون حد فرا طبیعت گرا نباشن تأثیرش در بدن رو، این در موردش در واقع بحث و گفتگوهای دیگه ای پیدا میکنه و با یک مشکلاتی روبرو میشه. خب بنابراین این نکته در میان همه طبیعتگراها چه قوی چه ضعیف مشترکه که در کار و بار جهان عامل فراطبیعی دخالت نداره و جهان یک نظام بسته فیزیکی است. منتها این دخالت نداشتن رو بعضی بهش قید زدن، گفتن نه دخالتی که ناقض قانون طبیعت باشه چنان دخالتی نداره. اون وقت نتیجه کلامی این میشه که معجزه و اینها انکار بشه. البته بعضی هم تبیینش رو از معجزه و توضیحش اینه که نه اصلا معجزه هیچ قانون طبیعی رو نقض نمی کنه. بنابراین اگر معجزه طوری باشه که ناقض قانون طبیعت نباشه، باز طبق اون مبنای طبیعت گرایی ضعیف باید علل قاعده پذیرفته بشه و امکانش در واقع با مشکلی روبرو نشه. برجهت اینجا بحث و گفتگوهای زیادی بین جریانهای طبیعتگرا وجود داره که ازش عبور میکنیم. نکته ای که هست اینه که الحاد جدید که محل اصلی بحث ماست در زمره طبیعتگرایان قوی بلکه بسیار قوی هست و حتی پا رو از طبیعتگرایان هستی شناختی قوی یه مقداری فراتر گذاشتن و به تعبیر بعضی ها مانند آقای هات و دیگران اومدن به طبیعتگرایی یک چیزهایی هم افزودند. به طبیعتگرایی دو تو مطلب رو افزودن که البته میشه گفت این دو مطلبی که اینها افزودن از سنخ عملی هست و به یه منو باید بگیم برمیگرده به طبیعتگرایی ارزش شناختی، ولی برجهت این دو نکته رو اضافه کردن. اون دو نکته چیه؟ یکی این که لازمه اخلاق و زندگی اخلاقی باور به خدا نیست. تصوری که بسیار بسیار رایج بوده و هست که زیست اخلاقی بسیار بسیار وابستگی شدید و پیوند عمیقی با خدا باوری و دین دارد، اینا در واقع میگن نه، اخلاقی زیستن اصلا اینطور نیست که وابسته باشه به ایمان دینی و خدا باوری، بلکه ادعا میکنن که مردم اگر خدا باور نباشند، اگر ایمان دینی نداشته باشند، رفتار بهتری خواهند داشت. این یک نکته است که اینها افزوده اند. و نکته دیگری که به یه معنا امتداد همین مطلب یا مرتبط با همون مقوله اولیست اینه که میگن اصلا ایمان به خدا موجب شره و شرور زیادی رو به دنبال میاره و به دلیل اخلاقی باید دین و اعتقاد به خدا رو باش مبارزه کرد و اون رو حذفش کرد و برداشت. به عبارت دیگر خدا باوری رو به مثابه یک شر بزرگی تلقی میکنن که مسئولیت اخلاقی ما اینه که با این مبارزه کنیم و اون رو برداریم. در اینجاست که میبینیم افراطی ترین نوع طبیعت گرایی در اینجا مشاهده میشه که البته عرض کردم میشه گفت اینها رو در واقع از جنس طبیعت گرایی ارزش شناختی و اخلاقی میتونیم ازش یاد کنیم. خوب انشالله مباحث دیگری که در حوزه الحاد جدید هست رو در درس‌های آینده به یاری خداوند پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.